بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 438، سطر 11. و ذالکه لا یندفع بالجواب الاول لدعاهی کون الوجود طبیعتا نوعیه فلا یختلف به تشکیل. بحثمون در خواص واجب بود، گفتیم خاصیت سوم این است که وجود واجب عارض بر ذاتش نیست بلکه عین ذاتش است، یعنی لا عروض دارد. سلام علیکم. برخلاف وجود ممکنات که عارض بر ذاتشون و زائد بر ذاتشونه، یعنی عروض دارد. ما معتقد شدیم که وجود در واجب تعالی عارض است، در واجب تعالی عارض نیست و در ممکنات عارض هست. فرق گذاشتیم بین وجود واجب و وجود ممکن به عروض و لا عروض. لا عروض رو در واجب گفتیم و عروض رو در ممکنات. فخر رازی بر این مدعا اشکال کرده، گفته که وجود طبیعت نوعیه واحد است و مقتضایش و لوازمش در همه جا یکسان است. ممکن نیست که در جایی اقتضا کند لا عروض را و در جای دیگر اقتضا کند عروض را. اگر مقتضی عروض است، در همه جا مقتضی عروض است. و اگر مقتضی لا عروض است، سلام علیکم، اگر مقتضی لا عروض است، در همه جا مقتضی لا عروض است. پس فرق گذاشتن به این که در واجب مقتضی لا عروض است و در ممکن مقتضی عروض است، فرقی بی جایی است. فرقی است که با طبیعت نوعی بودن و طبیعت واحد بودن وجود نمی سازه. سلام علیکم. این حرف فخر رازی بود که در جلسه گذشته خونده شده بود. بعضی خواستن به ایشون جواب بدن که وجود مفهومی است که به صورت تشکیکی و مصادیقش صدق می کند، بنابراین نمی تواند واحد باشد، نمی تواند مقتضی واحد داشته باشد در همه جا، چون صدق تشکیکی علامت اختلافه. پس وجود در بعضی جاها می تواند عارض باشد، در بعضی جاها می تواند لا عارض باشد. اگر تواتی بود، یعنی صدق مفهوم وجود بر تمام مصادیقش متساوی بود، اون وقت شما می تونستید بگید وجود طبیعت نوعی است و در همه جا یا مقتضی عروض تنهاست یا مقتضی لا عروض تنهاست و فرقی نداره. اما اگر صدق مفهوم وجود بر مصادیقش به تشکیک باشد، چون تشکیک علامت اختلاف است، نشان می‌دهد که مصادیق با هم اختلاف دارند. این مصداق لازم دارد عروض را، اون مصداق دیگر لازم دارد لا عروض را. به این صورت جواب فخر رازی رو دادن. مرحوم لاهیجی می‌فرماید این جواب کافی نیست. درسته، حق همین است که اینها گفتند، ولی فخر رازی در ابتدای اشکالش میگه وجود طبیعت نوعی است و صدق تشکیکی ندارد. سلام علیکم. از همون اول صدق تشکیکی رو نفی میکنه و معتقد میشه به طبیعت نوعی بودن. شما نمیتونید از همون اول بهش بگید که بگید که وجود تشکیکی است. یعنی با تشکیک نمیشه جواب ایشون رو داد، چون ایشون از اول خودش تشکیک رو نفی کرده. مگر این که وارد بشید طبیعت نوعی بودن وجود باطل کنید تا تشکیک نتیجه گرفته بشه. و الا اگر بگید که اینجا تشکیک هست طبیعت نوعی نیست، او جواب میده نه، طبیعت نوعی هست، تشکیک نیست. پس باید وارد بحث بشید و مبناشو باطل کنید تا بتونید که جوابشو بدید. پس به این جوابی که شما دادید نمیشه فخر رازی رو رد کرد. بعد خودشون جواب دیگه شروع میکنن که در اون جواب طبیعت نوعی بودن وجود مردود میشه و ثابت میشود که وجود یک مفهومی است نه یک طبیعت. و نوع هم نیست، وقتی طبیعت نباشه نوع هم نیست، جنس هم نیست، بلکه وجود یه مفهومه، مصادیقی داره، مصادیقش فردن و افراد میتوانن با هم متفاوت باشن، یه فردی مقتضی لا عروض باشه، بقیه افراد مقتضی عروض باشن. پس توجه میکنید جواب فخر رازی رو به این صورت باید داد که وجود طبیعت واحده نیست، اصلا طبیعت نیست، پس نوع نیست. وقتی نوع نبود بلکه مفهوم بود، طبیعت و نوع نبود بلکه مفهوم بود، مصادیقی پیدا می کند و مصادیق ممکنه لوازم مختلف داشته باشن، اگرچه در مفهوم وجود شریکن ولی در لازمشون مختلف باشن. این مصداق به خاطر عظمتش مقتضی لاعروض است، اون مصادیق دیگه به خاطر احتیاجشون مقتضی عروض است. یه این صورت جواب فخر میده تمام میشه. صفحه 438 صفحه 11 هم هستیم. و ذالکه یعنی اشکال فخر، لا یندفع بالجواب الاول، با جواب اولی که مثلا خواجه گفت دفع نمیشه. جواب اول اون عبارت قبلی بود، ول وجود المعلوم هو المقول به تشکیک، اون جواب رو جواب از یه اشکال دیگه قرار دادیم، جواب از اشکال اول قرار دادیم که قبلا خوندیم اشکال اولو، الان اشکال دوم رو که اشکال فخره داریم طرح میکنیم. با این جوابی که جواب اشکال اولو دادیم نمیتونیم جواب اشکال دوم یعنی جواب اشکال فخر رو بدیم. لادعاء فخر کون الوجود طبیعت نوعیه فلا یختلف به تشکیک، فخر ادعا داره که وجود طبیعت نوعیه است و با تشکیک اختلاف پیدا نمیکنه. شما نمیتونید ادعا کنید که نه طبیعت نوعیه نیست تشکیکه، چون ادعا در مقابل ادعا قرار میگیره و فایده نداره، باید کلامش رو رد کنید. لذا و تقریر و جواب، جواب دیگری خواجه داده که گفته و لیسه هو طبیعتا نوعیتا علی ما سلف، جواب اینه که انا لا نسلم کونه طبیعتا نوعیه کما مره، ما قبول نداریم که وجود طبیعت نوعیه باشه چنانچه قبلا گذشت. بعد می فرماد که فرض وجود واجب با افراد وجود ممکنات در مفهوم شریکند، این افراد در مفهوم شریکند و شرکت در مفهوم مثل شرکت در طبیعت نیست. این چنین نیست که اگر دو چیزی در مفهوم شریک بودن لازم مساوی داشته باشن، بله اگر در طبیعت شریک بودن لازم مساوی دارن. مفهوم میتواند صدق کند بر اشیایی که اختلاف به فصول دارن و اختلاف به لوازم، به تعبیر دیگه مفهوم میتواند صدق کند بر اشیایی که مختلف به بالفصول هن، تا چه برسه به مختلف به لوازم، چون اختلاف به فصول قوی تر از اختلاف به لوازمه. مثلا مفهوم حیوان، البته حیوان جنسه و وجود جنس نیست، از این جهت با هم فرق دارن، ولی ما فقط به لحاظ مفهومی داریم ملاحظه میکنیم حیوان رو و وجود رو، کاری به بقیهش نداریم. مفهوم حیوان که مفهومی است صدق میکند بر انسان و فرس که اختلاف به فصول دارد، تا چه برسه به اختلاف لوازم. حالا مفهوم وجود میخواد صد کنه بر دو فردی که فقط اختلاف به لوازم دارن نه اختلاف به فصول. اگر مفهوم واحد بتواند بر مختلفات الفصول صد کند، بر مختلفات اللوازم به طریق اولا صد میکنه. وجود یه مفهومیست میخواد صد کنه بر افرادی که در لازمشون یعنی در عروض و لاعروض اختلاف دارن، یعنی مختلف اللوازم هست، و صدق مفهوم بر مختلف اللوازم اشکال نداره، بر مختلف الفصول که بالاتر از مختلف اللوازمه مفهوم واحد صدق میکنه. پس از این چه میبینید مفهوم وجود واحد است در واجب و در ممکن، نمیتونید نتیجه بگیرید که لوازم هم واحده. برید مصادیق رو نگاه کنید، مصادیق مختلفن، اختلافشون به لوازمه، گاهی میشه اختلافشون حتی به فصول باشه. پس در معنی نفی وجود امریست واحد، مفهومی واحد، مصادیق مختلف داره، یک مصداقش اختزا میکند لا عروض را، بقیه مصادیق اختزا میکنند عروض را. تفاوت به این چنین تفاوتی منافات نداره با وحدت وجود، با وحدت مفهوم وجود. و مجرد و اتحاد المفهوم لا یوجب ذلک، صرف این که مفهوم وجود متحد است موجب اونی که فخر رازی گفت نمیشه. فخر رازی گفت اگر اتحاد دارن در لازم هم باید اتحاد داشته باشن، یعنی یا همه جا باید لا عروض باشه یا همه جا باید عروض باشه. این که در یه جا میگید لا عروضه در بقیه جاها میگید عروضه، این تفاوت درست نیست. اگر مفهوم واحده تفاوت درست نیست. ایشون جواب میده مجرد اتحاد مفهوم باعث نفی تفاوت نمیشه، لا یوجب ذلک یعنی لا یوجب نفی تفاوت رو، زیرا جایز است که مفهوم واحد صدق کند بر اشیاء مختلفه، چه مختلفه به الفصول باشن و چه پایین تر مختلفه به لوازم باشن. و در معنی نفی که مختلف به فصول نیستن، مختلف به لوازم هست، یعنی به اختلاف ضعیفتری مختلف هست و صدق مفهوم واحد هیچ اشکالی نداره. فیجوزو که وجودات خاصه که مصادیق این مفهوم هست و افراد خاص این مفهوم هست، جایز است که متخالف به الحقیقه باشند، نه تنها متخالف به لوازم، حتی متخالف به الحقیقه باشن و در نتیجه متخالف به لوازم هم باشن. وقتی یجب للوجود الواجب از تجرد، یعنی لا عروض، تجرد از ماهیت، ماهیتی ندارد که بر اون ماهیت عارض شود، تجرد یعنی تجرد از ماهیت، وجود صرف باشه. و عدم مقارنت الماهی، عدم مقارنت الماهیت تفسیر تجرده. و للممکنه بالعکس، یعنی یجب لوجود الممکنه که عکس باشد، یعنی تجرد نداشته باشد بلکه مقارنه با ماهیت باشد، یا به تعبیر فخر عارض بر ماهیت باشد، وجود عارض بر ماهیت باشد. پس در واجب تعالی می شود لا عروض، در ممکنات می شود عروض. این تفاوت هیچ اشکالی نداره، وحدت مفهوم هم این تفاوت رو نفی نمی کنه. ممکنه تفاوت باشه و در این حال وحدت مفهوم هم نباشه. شارح مقاصد یعنی تفتازانی این اشکال فخر رو مطرح کرده و جواب داده به همین جوابی که مرحوم خواجه گفته. اما مقاصد با تفصیل بیشتری اشکال رو مطرح کرده و جواب رو گفته، بنابراین جا داره که ما تفصیلیشون رو ذکر بکنیم. میگه که فخر دو تا اعتراف داره و یک اشکال، هیچ کدوم از دو اعترافش با اشکال سازگار نیست و عجیبه که از اون دو اعتراف خودش غافل شده و اشکال کرده. اعتراف اولش اینه که بر طبق مبنای ابن سینا و فارابی معتقد شده که وجود واجب حقیقتش با وجود ممکنات فرق دارد، حقیقت نه مفهوم، مفهوم ها مساوی هست اما حقیقت وجود واجب با وجود ممکنات فرق داره. این اعتراف اولش که حقایق رو مختلف دیده. خب پیداست که اگر حقایق مختلف باشن، یکی میتواند لازمی داشته باشد، یکی میتواند لازم دیگر داشته باشد. حقایق مختلفه ناچار نیستن که لازم واحد داشته باشن، میتونن لازم مختلف داشته باشن. بنابراین اشکال نداره که حقیقت واجب اختزا کند لا عروض را و حقیقت ممکن اختزا کند عروض را، یعنی اون واجب وجودی است که عارض نمی شود بر ماهیت، اینها وجودهایی هستند که عارض می شوند بر ماهیت، هیچ اشکال نداره به خاطر اینکه حقایق مختلفه. این اعتراف اولش که با اعتراف اول اشکالش دفع میشه. اعتراف دومش گفته صدق مفهوم وجود بر مصادیقش به تشکیک است، صدق مفهوم وجود بر مصادیق به تشکیک است، یعنی مصادیق اختلاف دارن و صدق هم به صورت مختلف، مفهوم هم به صورت مختلف برای اینها صدق میکنه. اگر مصادیق اختلاف دارن، پس بازم یکی میتواند مقتضی لا عروض باشد، بقیه مقتضی عروض باشد، تفاوت بین مصادیق دیگه اشکال پیدا نمیکنه. این دو تا اعتراف ایشون هر دو نشون میده که اشکالش وارد نیست. صاحب مقاصد میگه عجب این است که فخر رازی این دو اعتراف رو داره و در این حال بر شبهش فافشاری میکنه. شبهش اینه، شبهش رو مفصل تر نقل میکنن از اون چه که تا حالا نقل شد. شبهه ایشون اینه که وجود اگر اقتضای عروض کند یا در واجب و ممکن بله، یا وجود یا اقتضا می کند یا اقتضا نمی کند، عروض و لا عروض را یا اقتضا می کند یا اقتضا نمی کند، به این صورت وارد اشکال میشه که وجود یا اقتضا می کند عروض یا را عروض را یا اقتضا نمی کند. اگر اقتضا کند یا عروض را اقتضا می کند یا لا عروض را اقتضا می کند. خب از سه تا فرض شد، یکی این که اقتضا کند عروض را، یکی این که اقتضا کند لا عروض را، یکی این که اصلا اقتضایی نداشته باشد نه عروض و نه لا عروض را. اگر اقتضا کند عروض را در همه جا این اقتضا را دارد، فرقی بین ممکن و واجب نیست. اگر هم اقتضا کند لا عروض را، بازم فرقی بین واجب و ممکن نیست، در همه جا این عروض را داره. به قول خودش میگه تساوی دارد، چه عروض را اقتضا کند متساوی است، در همه جا عروض اقتضا خواهد کرد، چه لا عروض اقتضا کنه باز در همه جا متساوی است، همه جا لا عروض اقتضا میکنه. بنابراین نمیتوانید حکم کنید به لا عروض در واجب و عروض در ممکنات، این در صورتی است که اقتضا باشد. اما اگر وجود اقتضا نکند، خب در ممکن هم اقتضا نمیکنه، در واجب هم اقتضا نمیکنه، وقت شما لا عروض رو باید بهش بدید چون خودش اقتضا نمیکنه. لا عروض که دادید یعنی وجود باید عین ماهیت قرار داده بشه، نه که خود وجود عین ماهیت هست، وجود باید عین ماهیت قرار داده بشه، دیگری باید تصرف کنه در وجود واجب تا این وجود واجب و اون نحوی که لازم است باشد قرار بگیرد. تصرف در وجود واجب یعنی احتیاج واجب، اگر وجود اجازه تصرف بده یعنی محتاج است، احتیاج یعنی ممکن است، پس بنابراین لازم میاد که واجب تعالا در وجوبش، در وجوبش، در وجودش، در لا عروض وجودش بر ماهیت محتاج باشد و مشهد ممکن. پس اگر بخواهید بگید که وجود مقتضی است، در همه جا مقتضی است، اگر هم مقتضی نیست لازم میاد که واجب تعالا ممکن باشه. هر کدوم از دو شق انتخاب کنید به محذور میفتید. شق دوم که اقتضا نکند محذور است که عبارت است از امکان واجب. شق دوم، شق اول که اقتضا بکند برخلاف نظر خودتون، اگر اقتضا کند یا در همه جا عروض اقتضا میکند یا در همه جا لا عروض رو. ولی چون ما در ممکنات این تیکرم اضافه میکنه، ولی چون ما در ممکنات لا عروض رو یافتیم، عروض رو چون در ممکنات عروض رو یافتیم، پس در واجبم از باب تساوی حکم به عروض میکنیم، لا عروض رو هیچ قبول نمیکنیم چون لا عروض رو نیافتیم. اما عروض رو در ممکنات یافتیم، در واجبم به خاطر به اقتضای تساوی که الان اثبات کردیم حکم به عروض میکنیم و ثابت میشود که واجب تعالی هم ماهیت دارد هم وجودی که عارضه بر ماهیت. و این که گفتید وجود واجب عین ماهیتشه و واجب تعالی ماهیت نداره حرف باطلی است، با این استدلال نمیسازه، این اشکالی است که فخر رازی وارد میکنه و در این اشکال غافل میشه از اون دو اعتراف قبلیش. بعد خود فخر رازی راه حل نشون میده به حکما، میگه یکی از دو راه رو شما دارید. راه اول اینه که بگید وجود مشترک لفظیه، مفهوم واحد نداره، مشترک لفظی یعنی مختلفه، در واجب تعالی یک معنا داره، در بقیه ممکنات معنای دیگر داره و چون معناها مختلفند، یکی در یکی عروض هست، در یکی لا عروض هست، در بقیه عروض، چون معناها مختلفند پس اشتراک لفظی وجود رو قبول کنید تا مشکلتون حل بشه، بتونید بگید که تساوی نیست، یعنی در واجب لا عروض است و در بقیه ممکنات عروض. البته ما میگیم تساوی نیست، ما مصادیق رو مختلف میکنیم، ایشون میگه مفهوم ها رو باید مختلف کنید تا اشتراک لفظی درست بشه، ما هم این کار رو میکنیم، منتها مفهوم مختلف نمیکنیم. مصداق مختلف میکنید و میگید مصادیق مختلف میتونن مفهوم واحد داشته باشن. این راه اول، راه حل اولیشون، راه حل اینه، در راه حل دومیش اینه که به اشتراک معنوی وجود و وحدت مفهوم وجود قائل بشید، اشکالی نداره، ولی حکم تساوی کنید، یعنی بگویید در همه جا یا عروض یا در همه جا لا عروض، ولی چون عروض در ممکنات یافتید پس در همه جا بگویید عروض. بنابراین لازم میاد که واجب تعالی، واجب تعالی مثل بقیه ممکنات دارای ماهیت باشه و وجود درش عارض باشه. این راه حلی که یاد میده. تمام حرف فخر تمام شد به نقل مقاصد. اولا دو اعتراف از فخر نقل شد، ثانیا اشکال فخر که با این دو اعتراف ناسازگار بود تر شد، ثالثا راه حلی که فخر به حکما ارائه میده بیان شد. چند کلیم حکما هم از این راه حل استفاده میکنن، منطقه نه اونجوری که فخر هدایتشون کرده. فخر گفته مفهوم ها رو مختلف کنید، اونها مصداق ها رو مختلف میکنن، پس همون حرف فخر رو قبول میکنن، اونتا اختلاف رو در مفهوم نمیبرن اونچنان که فخر توقع داشت. قال شارح المقاصد، عجب این است که امام قد اطلع من کلام فارابی و ابن سینا، بر این که مراد این مراد هم، مراد دهم یعنی مراد کل مشاء، این است که از جمله فارابی و ابن سینا مرادشون این است که حقیقت واجب وجود مجرد محض واجبیت است. وجودی است مجرد، یعنی هم مجرد از ماده هم مجرد از ماهیت، که البته در بحث ما یعنی مجرد از ماهیت. محض واجبیت است، یعنی چیزی جز واجبیت که همون تأکد وجوده نداره، ماهیت و اینها دیگه نداره. لا اشتراک فیه اصلا، در وجود واجب هیچ ممکنی با واجب مشترک نیست، ممکنات وجودات دیگه دارن. توجه میکنید که در همین جا اختلاف مصادیق وجود رو خودش داره اعتراف میکنه. بعد میگه و وجود مشترک عامی که معلوم است، یعنی همون مفهوم، لازم له، لازم این وجود واجبه، غیر مقوم، مقوم نیست، نه ذاتشه نه ذاتیشه، بلکه لازم اوست، مثل همه مفاهیم که لازم مصادیقشون هستن. خب در اینجا مطلب رو درست فهمیده، تا اینجا خوب فهمیده، یعنی فهمیده که واجب حقیقتی دارد و مفهومی، مفهوم مشترکه اما حقیقت مختلفه، همونی که بقیه حکما میگه. بل سرده اعتراف دومشه، بل سرده فی بعض کتبه که وجود مقول است علی الوجودات به تشکیک، یعنی مفهوم واحدی است که مصادیقش مختلفند، نه طبیعت واحد باشد که مصادیقش متفق باشند چنانچه در اشکال ادعا میکنه. خب عجب این است که فخر رازی این دوتا اعتراف رو دارد، ثم یعنی با وجود این دو اعتراف مستمر بر شبهه خودشه، علی شبهته علتی، ثم استمر علی شبهته علتی، بعد استمرار داره بر شبهش، همون شبههی که گمان می کند که این شبهه ملل متانت، یعنی از استحکام به حدیست که لا یمکن توجیه و شک مخیل علیها، توجیه یعنی توجه دادن، ممکن نیست شما شکی رو که از خیال برمیخیزد بر این توجیه توجه، بر این اشکال توجه بگید، بر این شبهه توجه بگید، یعنی اینقدر این شبهه به قول خود، البته خود این ایراد و این شبهه اینقدر محکم است که هیچ شکی نمیتواند برای این شبهه توجه پیدا کنه. و وقت شک ها هم میگه شک مخیل، یعنی شکی که از عقل بر نخواسته، از خیال برخواسته، چون شبهه من شبهه عقلی است، اگر بخوای در مقابلش بیسی از خیالت استفاده میکنه، از عقلت استفاده نمیکنی، چون هیچ عقلی نمیتواند شبهه من رو منکر شود. این همه از شبهش داره تعریف میکنه با وجود اون اعترافاتی که داره. اون شبهش چیه؟ رهی اون شبهه اینه که وجود ان اختزل عروض یا اختزل لا عروض تساوی الواجب والممکن فی ذلک، یعنی در این اختزا، اگر اختزا دارد که فرقی بین واجب و ممکن نیست، حالا چه اختزا عروض چه اختزا لا عروض، اون تا چون اختزا عروض رو در ممکنات دیدیم در واجب هم ادعا میکنیم که اختزا عروض هست. و این لم یختزل شیئا منهما، اگر وجود هیچ یکی از این دو تا اقتضا نکنه، نه وجود نه عروض رو و نه لا عروض رو، کان وجوب الواجب من الغیر، لازمش اینه که در عین شدن وجود یا به تعبیر دیگه در لا عروض وجودی که در واجب است، واجب خودش اقتضایی نداشته باشه غیر به او این عینیت رو یا این لا عروض رو بده. و اگر غیر به او این چنین وجودی رو داد یا در وجودش تصرف کرد و وصف این وجود رو بهش داد، لازمش اینه که او در وجودش بشود محتاج، و وقتی شد محتاج اصل وجوبش میشود منالقه، چون وجوب همون لاعروضه، اگر لاعروض کسی به او داد میشه واجه، پس وجوبش رو بهش داده. چرا اختزا نداره؟ مگه وجود چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره چه اختزا نداره؟ ممکنات هم در وجودشون اختزا داره، یعنی وجود ممکن، دقت کنید چه عرض میکنم، وجود ممکن، قید ممکن رو توجه کنید، وجود ممکن آن کار اصلا به ماهیت نداری، کاری به ماهیت نداری. وجود ممکن یعنی وجودی که امکانی است، اصلا معنای وجود امکانی اینه که بر غیر عطا کنه، پس اقتضای غیر باید عطا کنه، به چی عطا کنه؟ و خد مطرح میشه به ماهیت باید عطا کنه. حالا البته اینو که ما میگیم در ذهن آبالله عطایی در خارج نیست، یه ماهیتی باشه و وجودی بشه عطا بشه، بلکه وجود جلب می شود یا به قول اصالت ماهوی ها ماهیت جلب می شه. حالا این که داریم عطا می گیم، اینا تحلیلات ذهن ماست، ولی تحلیلاتیست که از خارج گرفته، تحلیلات ساختگی نیست. پس وجود وقتی می گیم وجود امکانی، یعنی وجودی که خودش حاصل نمی شود باید عطا شود، اما وقتی می گیم وجود واجب، یعنی وجودی که خودش هست، این دیگه توجه میکنه. پس وجودها میتوانن اقتضای مختلف داشته باشن، چرا نتونه؟ یه وجود اقتضا کند وجوب را، وجوب یعنی لاعروض، یه وجود اقتضا کند امکان را یعنی عطا را، عطا یعنی عروض، یعنی عطا به چیزی باید بشه، پس یه چیزی باید باشه تا این بهش عطا بشه. پس میتوانیم بگیم وجود اقتضا میکند عروض را در ممکنات، لاعروض را در واجب. شما مثل این که میخواد وجود را بی اقتضاش کنید، اقتضای ماهیت نداره، ولی چون ممکن است اقتضا می کند مطالعه رو، نه ممکنه فقری بگیرید، چه لزومی داره حد بزنید بشه؟ چون این ممکنه فقری است، یعنی جعل می خواد، وجود جعل می خواد، اینطور نیست که خودش باشد. جعل میشه برای چی؟ برای یه چیزی با جعل بشه عطا میشه به چی؟ به یه ماهیتی، پس باید عارض بشه بر ماهیت. اما وجودی که خودش هست جعل نمیخواد، برای هیچ که جعل نمیشه، این هست. پس وجود میتواند اقتضا داشته باشد وجوب را یعنی لا عروض را، میتواند اقتضا داشته باشد عطا را یعنی عروض را، کاری به ماهیت هم نداریم، یعنی خود وجود را لحاظ میکنیم اقتضا میکنه. چرا درست نیست؟ کی میگه؟ بحث مختزیمانه رد شده؟ بله؟ نمیدونم، هرچی گفته باید دلیلشو ببینیم. هر کسی خواسته اقتضا رو رد کنه، مانع رو رد کنه، اینی که تمام فلاسفه قرنها گفتن حالا بخواد الان رد بشه، باید دلیلشون رو ببینیم، صرف ادعا کافی نیست، دلیل باید بیاد ببینیم چیه. شما دلیلشون رو بیارید، اون که اقتضا و مانع باطله یعنی چیه.
اولویت نباید
بالاخره وقتی دلیل بیاد آدم حول و حوش دلیل رو مطالعه میکنه، متوجه میشه چی گفته. بله اصلا یه وقت ممکنه نقلی که شما میکنید درست نباشه. بالاخره باید این مطلب مهمی باید همه ثبت و ثقلش دیده بشه، همینطور صرف کلامی کافی نیست. بله و جملت الامر، جملت الامر شارع مقاصد میگه، یعنی خلاصه مطلب انه فرق نذاشته بین تساوی در مفهوم که خودش ادعا کرده و تساوی در حقیقت که ما مدعی هستیم. او فکر کرده تساوی فقط در مفهوم وجوده. بله او فکر کرده تساوی در مفهوم وجوده که دیده، فکر کرده دیگه تمام شد، این تساوی تمام شد، یعنی تساوی هست دیگه، چیز دیگه نیست. اختلاف در مصادیق و به حقیقت رو ندیده، اختلاف در حقیقت رو ندیده، تساوی در مفهوم رو خیال کرده تساوی در حقیقته، نفهمیده که تساوی در حقیقت با تساوی در مفهوم فرق داره و در وجود فقط تساوی در مفهومه، تساوی در حقیقت نیست. یعنی حقایق وجودیه که مصادیق وجودن با هم اختلاف دارن، تساوی ندارن. تساوی اگر هست در مفهومه، ایشون تساوی در مفهوم رو تساوی در حقیقت حساب کرده، لذا همون حکمی رو که در تساوی در حقیقت داشتیم همون رو در تساوی مفهوم پیاده کرده. وقتی تساوی در حقیقت داشته باشیم اختلاف لوازم رو نداریم. ایشون تساوی در مفهوم رو هم محکوم به این حکم کرده، گفته اگه تساوی در مفهوم داریم پس هم اختلاف در لوازم نداریم. اشتباه کرده، تساوی در مفهوم مستلزم این نیست که اختلاف در لوازم نداشته باشه، تساوی در حقیقت مستلزم این مطلبه. پس ایشون خلط کرده بین تساوی در مفهوم و تساوی در مصداق، فرق نذاشته بین تساوی در مفهوم و تساوی در حقیقت. فضله هبه به این که لابد من احد الامرین، نی راه حل نشون داده به فلاسفه، گفته یکی از دو امر رو باید برید، یا این که بگید اشتراک وجود لفظی است، یعنی مفهوم وجود در واجب غیر از مفهوم وجود در ممکنات است، لذا اون مفهوم در واجب میتواند مقتضی لاعروض باشد و این مفهومات در ممکنات میتوانند مقتضی عروض باشد. گفته باید مفهوما رو مختلف کنید تا لوازم مختلف بشه، در حالی که اینطور نیست، حقایق را باید مختلف بشن تا لوازم مختلف بشه، به مفهوم کاری نداریم. ایشون به جای اختلاف مفهوم رفته اختلاف مصداق رفته اختلاف مفاهیم گفته. این راه حل اولش، راه حل دوم او کون الوجودات، بله او کون الوجودات متساویتا فی لوازم، یا باید بگید همه وجودات، یا اشتراک لفظی رو قبول نکنید، اشتراک معنوی رو بگید، ولی بگید این وجوداتی که مشترک معنوی هند چون مساوی هند در مفهوم پس باید مساوی باشن در لوازم. او کون الوجودات متساویتا فی لوازم، چون در مفهوم مشترکن پس باید در لوازم هم مشترک باشد. ببینید همه بحث دوارده طرف مفهوم، فکر کرده اگه تساوی در مفهوم هست تساوی در لوازم هم باید باشه، در حالی که این غلطه. اگه تساوی در حقیقت باشه تساوی در لوازم لازمه، تساوی در مفهوم مستلزم تساوی در لوازم نیست. خب اشکالی فخر کرده بود که جوابش دادیم، از مقاصد هم نقل کردیم، مقاصد هم اشکال او رو ترک کرد و جواب داد. اشکال دیگری فخر در اینجا داره که اون اشکال رو هم باز مقاصد ترک کرده و جواب داده. اشکال دیگر فخر اینه که فخر از کار اشعری گفته، اشعری گفته، اشاعره، اشاعره گفته. خب اون بحث فقهی، اولا بحث فقهیه، اون مال فقهه که احکامش اعتباریه، مال فقهه که احکامش اعتباریه، نه مال فلسفه که احکامش واقعیه. اون مقتدیمانه مال فقهه که میگن درست نیست. ما بحث فلسفه میکنیم، در بحث فلسفه غیر ممکنه برید بپرسید، غیر ممکنه برید بپرسید، ایشون سفت معتقد به مقتدیمانه هست. صرف مقتضی، ما پیشش درس خوندیم دیگه، صرف مدعی مقتضی مانع اشکال. این تو بحث فقهیش بوده گفته مقتضی مانع، چون در بحث فقهی حکم اعتباریه، حکم اعتباریه، مقتضی مانع نداریم، هرچی شاره گفت اعتبار شاره. اما در بحث فلسفی بحث واقعیه، مگه میشه مقتضی مانع رو ندیده گره؟ آتش مقتضی است، رطوبت هیزم مانع این میشه کسی ندیده بگیره؟ اصلی نداره، مگه میشه گفت اصلی نداره؟ غیر ممکنه. اون بحث فقهی الان صدر ذیل عبارت خوندید روشن شد، از میکنم باید عبارت بیاد. خب فخر رازی اشکال دومی کرده که اون اشکال دوم را مقاصد رد کرد. اشکال دوم اینه که کون فل اعیان امریس اضافی. خوب دقت کنید، من آنچه که فخر گفته توضیح میدم و الا کلمه کلمش اشکال داره. کون فل اعیان امریس اضافی، این یه مقدمه. و امر اضافی وجود خارجی ندارد بلکه اعتباری است، اینم دو مقدمه، هیچ کدومش درست نیست. اولا کون فلعیان امر اضافی نیست، ثانیا اضافه رو ایشون معتقده که وجود خارجی نداره. در فلسفه با ایشون همه درگیره، همه ابن سینا تو تعلیقات گفته، هم صدر در جلد 4 اطفار گفته، همشون معتقدن که حرف فخر مردوده. البته ابن سینا که مفاد حرف فخر رو رد میکنه، بعد قبل از فخر بوده، اما صدرا مستقیما خود فخر رو رد میکنه، میگه که اضافه امریس موجود فر خارج، منتها وجودش ضعیفه، مثل وجودهای دیگه نیست، نه اینکه اعتباری باشه. اما فخر رازی میگه کون فلعیان اعتباری است. بعد از این چی میگه کون فلعیان اعتباری است، اظهار تعجب میکنه، میگه چگونه امر اعتباری رو ذات قرار دادید برای حقیقتی که مستقل به وجود است و استقناع قناع محض است و استقلال همه موجودات رو افاده میکنه. چطوری کون فعل اعیان که یه امر اعتباری ذات او قرار داده شده؟ این برای ایشون عجیب بوده که کون فعل اعیان رو امر اعتباری است، میگید این ذات واجب. اگه بگید واجب تعالی ماهیتی دارد، اون ذاتش اونه، و این کون فعل اعیان که امر اعتباری است عارضه بر این ماهیت، خوب اشکال نداره. اما شما میگید ماهیت نداره، تمام حقیقتش همین کون فعل اعیانه، شما اعتقادتون اینه دیگه، یعنی وجود که کون فعل اعیان حقیقت واجبه. فخر فلسفه اینطور میگه، میگه کون فعل اعیان امر اضافی و اعتباری، اگر امر اضافی و اعتباری چگونه میتواند حقیقت شیء رو تشکیل دهد که همه موجودات از اعتبار و حقیقت خارج میکنه و خودش اعتباری باشه؟ چطوری امر اعتباری حقیقت دهنده به کل اشیاء و خودش حقیقت نداره؟ این تعجب فخره. شارع مقاصد میگه تعجب فخر تعجب داره، این چطور تعجبیه؟ کی گفته که کون فعل اعیان امر اعتباریه؟ تا شما بگید که اولا امر اضافی بودنش کجاست، بعد اعتباری بودنش چجوریه؟ ما میگیم اون وجود مؤکد که از همه وجودها قوی تر است و میتواند مفید وجود باشد، او این ذات واجب است، نه این کون فعل اعیان بعد که شما میگید اعتباری است. هیچ کی اعتباری رو عین ذات خدا ندونسته. ثم قال جامع شارح مقاصد، و اما تعجب الامام، این مبتدا در پاراگراف بعد، فاولا به تعجب این خبرش، تعجب امام خودش تعجب داره. تعجب امام به این بوده که به ان العرض الذی، مرادش از عرض همونطور که خودش بعدن میگه کون فعل اعیانه، عرضی که رسیده است در ضعف به طوری که لا یستقل و حتی به مفهومیت و محکومیت، محکومیت یعنی محمول شدن، چنان عرض ضعیفی است که نمیتونی محمولم قرارش بدی، باید ازش مشتقی بریزی تا اون مشتق بتونه محمول قرار بگیره، خودش نمیتونه محمول بشه، اینقدر ضعیفه. لکونه امرن اضافیان، چون امر اضافی است این مقدار ضعیفه. و هوال کون فعل اعیان، اون عرضی که ما درباره صحبت کردیم کون فعل اعیانه. خب عرض چنینی که بلغ فی ضعف به اون حد، کیفه صار فی حق الواجب تعالی ذاتا مستقلا بنفسه غنیا عن السبب مبدأ الاستقلال کل مستقل. چگونه همچین موجود، همچین امر به این ضعیفی این همه کار ازش برمیاد؟ ایشون میفرماد اما تعجب امام فاولا به تعجب است، تعجب ما از او بیشتر است، حیث صدر مثل هازل کلام ان مثل هازل امام. البته خود شارع مقاصد جواب شد دیگه، وقتی میگه مثل هازل امام روشنه، از مثل این امام اب نداره صادر بشه، از امام های اصلی نباید صادر بشه، از مثل هازل امام مشکلی نداره. انتها کلام شارع مقاصد. البته اونا مثل هازل امام و عظمت میگن، نه ما داریم خرابش میکنیم، ولی مثل هازل امام اونا و عظمت میگن. خب بالاخره الان دوران ریاست فخر رازی فرا رسیده، دو تا اشکالی ازش یا سه تا اشکال ازش نقل کردیم، حالا باز رها نمی کنیم اشکالات بعدی، بازم مال فخر رازی. بله بله، خلط مفهوم مصداق شده. یعنی اون احکامی که گفته مال مصداقه، ایشون ازش برده رو مفهوم. ما استدلال مشهور رو بر عینیت وجود لذات الواجب دو مرتبه نقل میکنیم، اون مقدارشی که لازم داریم نقل میکنیم تا اشکالات فخر رو وارد کنیم. ما گفتیم که اگر در بین اشکالات گفتیم اگر وجود واجب عین ذات، در بین استدلال گفتیم اگر وجود واجب عین ذاتش نباشد باید از جایی آمده باشد، یا از ذاتش باید صادر شده باشد یا از بیرون، از بیرون صادر شده باشه اشکال کردیم، چون الان بهش کاری نداریم تکرار نمی کنم. اما اگر از ذاتش صادر شده باشه گفتیم این ذات باید موجود باشد تا بتواند مصدر شود، هر مصدری هر علتی باید موجود باشد تا بتواند مؤثر باشه. پس ذات اگر بخواد تأثیر کند در وجود و وجود را برای خودش بیاورد باید قبل از تأثیر در وجود موجود باشد تا بتواند اعطای وجود کند حتی به خودش. وقت لازم میاد که این ذات قبل از وجود موجود باشد، وقت نقل کلام در این وجود میکنیم که این وجود همون وجوده که اثر است یا یه وجود دیگر است، و گفتیم یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد، و به عبارت جامع تکرار وجود هم لازم میاد. در صورتی که مغایر باشه تسلسل و تکرار وجود، در صورتی که این دو تا وجودا عین هم باشن دور لازم میاد، که اینا توضیح داده شد گذشت. فخر رازی میخواد بگه که ذات میتواند مقتضی وجود باشد، هیچ محذوری هم لازم نمیاد. دو تا جواب میده، دو تا اشکال میکنه، یه اشکال منعی، اشکال نقضی. اشکال منعیش اینه که ما قبول نداریم که علت باید موجود باشد تا بتواند تأثیر کند، وجود رو در علت ما لازم نداریم، ذات علت برای تأثیر کردن کافی است. در جواب نقضیش، اشکال نقضیش هم سه تا مورد نشون میده که در اون موارد علیت هست ولی علت موجود نیست، علیت هست و علت لازم نیست موجود باشه. وقت نتیجه میگیره پس هیچ ایرادی نداره که در مانحنفی هم علیت باشه، یعنی ذات علت برای وجود باشه در حالی که این ذات موجود نباشه. میخواد یه کار کنه که ذات غیر موجود بتواند وجود را عطا کند. میخواد اینو بیان کنه. دو تا اشکال داره، یه اشکال منعی یه اشکال نفسی. اشکال منعیش اینه که فقط من میکنه، استدلالم نمیکنه. میگه چه ایراد دارد، چه ایراد دارد که ماهیت موجوده رو شما مؤثر در وجود قرار ندید، بلکه ماهیت من حیث و هیه رو بگید مقتضی وجود است. ذات واجب ماهیت است، این ماهیت من حیث و هیه اقتضا میکند وجود را، وقت میشود صاحب وجود. نه ماهیت موجوده اقتضا کند وجود را تا شما بگویید که این ماهیت موجوده که وجود دارد وجودش همون وجودی است که اقتضا میکند یا غیر اوست، اگر همان است دور است، اگر غیر اوست تسلسل و تکرار وجود است. اصلا نوبت به این اشکالا نمیرسه. ما نمیگیم ماهیت موجوده اقتضا میکند وجود را تا شما اشکال کنید، میگید ماهیت من حیثوی اقتضا میکند وجود را. پس من میکند لزومه، دقت کنید، من میکند لزومه مقتضی بودن ماهیت موجوده را. میگه لازم نیست که ماهیت موجود اقتضا کنه، میتونه اقتضا کنه ولی لازم نیست، کافی میداند اقتضای ماهیت من حیثیه را، اقتضای ماهیت موجوده را لازم نمیدونه. یعنی در اقتضا لازم نمیدونه که ماهیت موجود باشه، در اقتضا کافی میدونه ماهیت من حیثیه را. لذا من میکند اعتبار وجود را در مقتضی. دلیل اشکالش اشکال منعیه، یعنی من میکنیم که وجود در مقتضی اعتبار داشته باشد. مقتضی به ما هو و مقتضی به ما هو و این شی میتواند مقتضی باشد، شی به ما هو و این شی میتواند مقتضی باشد، احتیاج ندارد که موجود باشد و مقتضی شود. بعد خواجه جواب میده ماهیت من حیثیه هیچ کاری ازش بر نمیاد، لیست الهیه، هیچی نداره، حتی اقتضا نداره. مقتضی اقتضای وجود، که اقتضای وجود از همه اقتضاها مهمتره، پس ماهیت من حیثیه هیچ کار نداره. این جواب، چون ایشون دلیل نیورده فقط من کرده، کافیست که ما جواب به همین مقدار جواب شو بدیم. اگه دلیل می آورد خب دلیلش هم با جواب میدادیم، اما دلیل نیورده فقط یه ادعایی شده، ادعاش هم رد میکنیم، ادعای رو با ادعا رد میکنیم و ادعا رو با ادعایی رد میکنیم که واضحه. یعنی حرف ما بدیهیه، بدیهی است که ماهیت من حیثیه چی نداره. ما با یه امر بدیهی یه ادعایی که باید مستدل بشه و نشده رد میکنیم. چی باشه من کاریزم تصور نمیشه. میگه ماهیت موجود لازم نیست باشه، قید وجود نمیخواد، قید وجود نمیخواد، یعنی خود ماهیت تنها کافیه. اما همون ماهیت من حیثیه میشه دیگه. پس بالاخره یه اقتضا، یعنی اقتضایی داره، در حسد اینا رو نگفته. ظاهرن بحث اولویت و فخرازی قائل نیست، حالا اینجا قائل شده باشه نمیدونم، ولی این اشکال ما بریشونه. چیزی نگفته، حالا تو دلش چی تو ذهنش چی میذاشته خدا میدونه، اما ما کلامش رو نگاه میکنیم، کلامش این اشکال واضح رو داره، اما خودش چی ادعا داشته، چی میخواسته تو باطنش بگه نمیدونیم. شاید یه مطلب خیلی بلندی میخواسته بگه، نه بعیده، فخر رازی اینقدر قلمش توانا بوده که مطلبی رو که میخواسته بگه راحت میگفته، اینطور نبوده که گیر داشته باشه در تبیین. بنابراین ایشون بعیده که نتونسته باشه مرادش رو افاده کرده باشه، مرادش همینیست که تو قالب الفاظ آمده. بله میفرمایید بعیده که همچین مطلب واضحی رو غافل بشه، نه بعید نیست، علما اشتباهات بسیار واضح میکنه و این عجیبه، هرچی عالمتر باشه اشتباهش خنده‌دارتره. خدا این کارو میکنه که متوجه باشه شخص بفهمه که کاری نیست، هرچی بزرگ باشه یه اشتباهی میکنه که عوام هم نمیکنه. خدا این کارو میکنه که این بفهمه که چیزی از خودش نبره، حواسش جمع باشه که هرچی هست از بالا افاده شده. گاهی همچه اشتباهاتی برای علما پیش میاد. قوله و تأثیر الماهیه من حیثیه فی الوجود غیر معقوله. این جواب فخره. خواجه میگه که ماهیت من حیثیه بخواد تأثیر کنه در وجود اصلا معقول نیست، یعنی خلاف تعقله، خلاف صراحت و بداهت عقله. این جواب من است که فخر رازی گفته. اما جواب نقد، سه تا نقد کرده، خواجه فقط یه نقدش رو جواب میده. و نقض و بالقابل ظاهر البطلان، این مطلبش هنوز کامل روشن نیست، بعد که توضیح دادم روشن میشه. اجازه بدید من تیکر معنا نکنم، بعد که توضیح دادم احتیاج به معنا کردن نداره، خود به خود روشن میشه. ایشون گفته که ماهیت قابل وجود است، قابل، حالا دارم توضیحش میکنم دیگه، میخواستم بذارمش بعد. گفته ماهیت قابل وجود است، و قابل علت، منتها علت قابلی. پس ما میبینیم این علت فاقد وجود است و قابل وجود، بنابراین میشود علتی بی وجود باشد و وجود بهش افاده شود. بنابراین پس اشکالی نداره که علت فاعلی هم بی وجود باشد، وجود بهش افاده شود، همونطور که علت قابلی که خود ماهیت هست بی وجود است و وجود را میگیرد، بعید نیست که علت میتواند علت فاعلی هم بی وجود باشد و وجود را بگیرد. نقض کرده علت فاعلی و علت قابلی، گفته همونطور که علت قابلی بی وجود میتواند وجود بگیرد، علت فاعلی هم بی وجود میتواند وجود بدهد. ایشون میفهمد و نقض به قابل ظاهر البطلان است. قول مصنف که گفته کذا جواب است از اعتراض فخر بر دلیل مشهور، دلیلی که ما اولا خوندیم در خاصیت سوم واجب که ثابت میکرد وجود واجب این ذاتشه، اعتراض کرده بالمنع و نقض. هم اعتراض منعی داره هم اعتراض نقضی داره، دو تا اعتراض داره، هر دو رو خواجه در این عبارت جواب میده. اما المنع، اما اعتراضی که اعتراض منعیش این تقریرش این است که لا نسلم انه لو کان المؤثر فی الوجود هو ذات الواجب یلزم تقدمها علیه بالوجود. قبول نداریم که اگر مؤثر در وجود ذات واجب باشد، این یک شک از اون شقوق دلیل رو میگه، چون دلیل شقوق مختلف داشت، یک شکش این بود همه شقوقی که باطل شدن قبول داره، این یه شک رو قبول نداره که باطل باشه، که گفتیم ذات واجب مختزی باشه. اشکالمونی بود که لازم میاد که واجب تعالی قبل از این که اقتضای وجود کند موجود باشد و بعد اقتضای وجود کند، پس لازم میاد تقدم وجود بر وجود. میگه نه لازم نمیاد، فخر میگه لازم نمیاد. قبول نداریم که اگر مؤثر در وجود ذات واجب باشد لازم بیاد تقدم ذات واجب بر وجود بل وجود، بل وجود متعلق به تقدمه، لازم نمیاد که ذات واجب بر وجودش به وجود تقدم داشته باشه، این لازم نمیاد تقدم وجود بر وجود. به چه صورت معنی کرده؟ به اندر بیان منه یا بیان لا مسلمه، به این که بگو این مؤثر در وجود هو الماهیه من حیثویه موجودتون، بیان تقدم داره، بیان تقدمه، تقدم دل وجود لازم میآید در صورتی که بگو این مؤثر در وجود ماهیت من حیثویه موجودتونه. اما ما اینو نمیگیم، ما میگیم مؤثر در وجود ماهیت من حیثوهی است. لما لا یجوز دنباله کلام فخره، نبا سرخط باشه. لما لا یجوز، چرا جایز نباشد که تقدم ماهیت بر وجود لابل وجود باشد؟ لابل موجود یعنی لابل وجود، شاید نسخه هم داشته باشیم که لابل وجود. به ان یکون المؤثر فی الوجود هو الماهیه من حیثوهیهی لا من حیثوهیه موجوده، هیچ ایرادی نداره که بگیم مؤثر در وجود ماهیت من حیثوهیه است نه ماهیت موجوده. این منع فخر رازی بود، این منعش بود، اما نقضش. نه اصل تقدم ممکن نیست، ایشون از یعنی تقدم علت بر معلول یا به تعبیری دیگه تقدم مقتضی بر مقتضا رو قائله، منتها میگه لازم نیست تقدم به وجود باشه، تقدم باشه و به قول شما تقدم به ماهیت کافیه، تقدم ولو تقدم به ماهیت باشه کافیه که ذات تقدم دارد بر وجود، نه تقدم به وجود بلکه تقدم به ماهیت. پس لا یلزم تقدم وجود بر وجود، ولی یلزم تقدم ماهیت بر وجود، که اشکالی نداره. اصالت الماهوی نه، اصالت الماهوی ماهیت من حیثویه رو فقط قابل وجود میگیره، مستلزم وجود نمیگیره. اصالت الماهوی هم مثل بقیه از ماهیت من حیثویه رو هیچی نمیدونه، لذا صدرا بر اصالت الماهوی اشکال میکنه که ماهیتی که هیچ اقتضا ندارد چگونه اصیل است، با وجودی که اعتباری است ماهیت چه اقتضایی نداره، امریست که من حیثویه هیچی نیست، وجودم که به قول شما هیچی نیست، این هیچی رو با این هیچی زمینه میکنیم چگونه میشود یک امر خارجی؟ ایشون حرفش اینه، حرف ایشون اینه که چگونه وجود رو که هیچ به قول شما اعتباریست به ماهیتی که من حیثویه هیچی نیست زمینه میکنید و این دو امر غیر واقعی به هم زمینه میشن یه امر واقعی رو درست میکنه. صدرا این اشکال رو بر اصالت الماهویه میکنه، معلوم میشه اصالت الماهویه قائلن که ماهیت در جهان هیچی نیست، ولی بعد از جهل البته همه چی میشه. حرف صدر اینه که بعد از جهل همه چی میشه، بهش چی داده میشه؟ بهش وجود اعتباری داده میشه. وجود اعتباری هم که کاری نمیتونه بکنه. این حرفای صدر نشون میده که اصالات المهابی هم ماهیت رو هیچ کاری نمیتونن، یعنی نمیتونن بگن مختزی است. نه فخر رازی این حرف داده باشه که اصالات المهابی است، فخر رازی خواسته کاری بکنه که به ماهیت نسبت جعل وجود رو بتواند بدهد، اما غافل شده که ماهیت من حیث و یک کار است. خب من خوندیم نقض ظاهرا دیگه با این سوال جواب آجه شده نیستیم بخواهیم. مؤثر
اونی که تحصیل بزرگ اونی که در خارج عمل بزرگ آیا وجود است یا ماهیت؟